سلام و وقت بخیر. ساعت 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. بیشتری اوقات این برنامه به برنامه های حقوق بشر و 7 روز هفته رادیو آزادی اختصاص یافته، اما پیش از آن خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. مقام های صحی پاکستان می گویند که یک فرد مبتلا به بیماری یابله میمون در این کشور جان باخته است. ارشاد روغانه، مسئول بخش صحت خیبر پختونخوا، روز گذشته گفته که فرد جان باخته 34 سال داشت و اخیراً از یکی از کشورهای خلیجی به پاکستان برگشت کرده بود. دو تن دیگر هم در خیبر پختونخوا بابله میمون مبتلا شدند و وزارت صحت پاکستان روز گذشته گفته بود یک فرد دیگر هم که اخیراً از یکی از کشورهای عربی برگشت کرده در اسلام آباد به این بیماری مبتلا شده است. پس از آنکه مورد های یابله میمون یا امپاکس در بخش های از افریقا افزایش یافت، سازمان جهانی صحت هفته گذشته وضعیت اضطراری صحی جهانی را اعلام کرد. این بیماری علائم شبیه آنفلانزا و یابله پوستی ایجاد می کند و معمولا خفیف است، اما می تواند سبب مرگ شود. کودکان، زنان باردار و افرادی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند، مانند افراد مبتلا به HIV، همگی در معرض خطر بالای ابتلا به این بیماری قرار دارند. وزارت خارجه پاکستان از حکومت سرپرست طالبان در افغانستان خواست که از خویشتنداری کار گیرد و از اقدامات تحریک‌آمیز در مرز با افغانستان با پاکستان خودداری کند. ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، این موضوع را روز گذشته در یک نشست خبری در اسلام آباد در پیوند به درگیری‌های اخیر در تورخم بیان کرد. درگیری بین نیروهای پاکستانی و طالبان افغان روز دوشنبه گذشته در منطقه گورکی تورخم رخ داد که بر اساس گزارش ها در نتیجه یک زن و دو کودک از طرف افغانستان کشته و 3 ملیشه پاکستانی زخمی شدند. محمد مراد امانوف، رئیس پروژه تاپی ترکمنستان، میگوید که برای پیشبرد این پروژه خواهان همکاری بیشتر حکومت طالبان در افغانستان است. خبرگزاری ترند آذربایجان که خبرهای مربوط به آسیای میانه و قفقاز را گزارش می‌دهد، در روز جمعه خبر داد که امانوف همراه با سفیر ترکمنستان در کابل این موضوع را در دیدار با امیرخان متقی، سرپرست وزیر خارجه طالبان، بیان کرده است. متقی گفته که پیشبرد پروژه تاپی در اولویت‌های کاری حکومتی آنها قرار دارد. رئیس پروژه تاپی تأکید کرد که کار تمدید پایپلاین گاز از جانب ترکمنستان تا مرز افغانستان رسیده و آمادگی برای تمدید آن در خاک افغانستان گرفته شده است. پروژه بزرگ تاپی گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان و پاکستان به هند می‌رساند. کاری این پروژه در ترکمنستان در ماه دسامبر سال 2015 میلادی آغاز شد. یواخیم استام، کمیشنر جرمنی در امور پناهندگان، از حکومت طالبان خواسته تا پناهجویان افغان را که برای رخصتی تابستانی به افغانستان می روند اخراج کند. و این سخنان را در واکنش به تازه ترین گزارشی بیان کرد که می گوید هزاران پناهجوی افغان در جرمنی در حال گذراندن تعطیلات تابستانیشان در افغانستانند. استام گفت جرمنی باید به نرمه‌های بین المللی بشر دوستانه متعهد باشد، اما به گفته ای او این کشور احمق نیست. این گزارش را وبسایت خبری یوروپیان کانزرواتیو روز جمعه با اشاره به گزارش تلویزیونی آرتیل جرمنی منتشر کرده است. در این گزارش آمده است که این افشاگری استدلال احزاب ضد مهاجرت را تقویت می‌بخشد که می‌گویند بسیاری از کسانی که به دنبال پناهگاه در جرمنی اند در واقع از سیستم پناهندگی سوء استفاده می‌کنند و تنها برای به دست آوردن مزایای اجتماعی به اروپای غربی آمدند. شماری از پناهجویان افغان در گزارش گفتند که با کمک پاسپورت یابی به افغانستان برگشتند. مقام های جرمنی پاسپورت یابی را به پناهجویانی دادند که از کشورشان هیچ گونه سند شناسایی ندارند و حدود 60,000 پناهجوی افغان این سند را در جرمنی به دست آوردند. جرمنی بیشتر تعداد پناهجویان افغان را در اروپا دارد. و خبرگزاری دولتی لبنان یا NNA گزارش داده که در نتیجه حمله هوایی هواپیماهای اسرائیلی در شهر نبتیه در جنوب این کشور دست کم 9 نفر کشته و 5 نفر دیگر زخمی شدند. اما ارتش اسرائیل گفته که یک انبار تسلیحاتی حزب الله را هدف قرار داده است. در هفته های اخیر پس از کشته شدن 12 کودک اسرائیلی در حمله موشکی به بلندی های جولان تحت اشغال اسرائیل تنش در منطقه شدت گرفته است. اسرائیل میگوید که این حمله توسط حزب الله انجام شده و در پاسخ به آن یکی از فرماندهان ارشد این گروه مسلح را در بیروت پایتخت لبنان کشته است.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد حقوق تجارت، شرایط تجارت، اهمیت و اقسام تجارت در افغانستان بحث میکنیم و در این بحث عبدالسبحان مصبا، معاون اسبق اتحادیه حقوقدانان افغانستان و اکنون مقیم در ایالات متحده امریکا، ما را همراهی میکند. در آغاز آقای مصبا را به برنامه خوش آمدید میگویم و میشه از شما در مورد حقوق تجارت توضیحاتی داشته باشیم؟
بسیار تشکر از سوالتان. خب قسمی که معلوم است، حقوق تجارت در حقیقت عبارت از تعویض اجناس و خدمات در برابر پول و یا هم مبادله سایر اجناس و خدمات می باشد. همچنان حقوق تجارت عبارت از مجموعه وسیع از قواعد حقوقی است که بر روابط تجارتی در یک کشور حاکم است. این شاخه از حقوق به قراردادها، شکلگیری شرکتها، انحلال شرکتها، خرید و فروش جایدادها و ملکیتها، معاملات بانکداری، قرضه ها، ضمانت های بانکی و سایر انواع قرضه ها، مسائل مالیاتی و همچنان حل و فصل منازعات تجارتی حاکم و ناظر می باشد. در ضمن حقوق تجارت بخش کلیدی از ساختار حقوقی یک کشور را تشکیل می دهد که بدون تجارت زندگی انسان ها ناممکن است. تجارت یک نقش بسیار مهم و اساسی را در زندگی انسان ها بازی میکنه و افغانستان من حیث یک کشوری که دارای قدامت بسیار تاریخی است، هم از نقطه نظر از ای که با ای که در افغانستان مردم مسلمان شدن به برکت دین مقدس اسلام که در اونجا بحث تجارت مطرح بود در مقطع زمانی، و هم از لحاظ تاریخی ما خصوصا در قرون اخیر زمانی که افغانستان نوین به وجود می آید، بحث تجارت هم از نقطه نظر از این که افغانستان از لحاظ موقعیت جغرافیایی در چهار راه وجود داره که بین آسیا و اروپا میتونه سهولت های زیاد تجارتی را به وجود بیاره، از این نقطه نظر مهم بود و تجارت در هر مقطع زمانی هم رونق و موقف خود را داشت. و هم از لحاظ داخلی که افغانستان یک کشور زراعتی است، یک کشور از لحاظ معادن و از لحاظ منابع طبیعی بسیار زیادی اینجا وجود دارد که این همه فرصت را مهیا می سازد به خاطر تجارت در افغانستان. بناهن تجارت با وجود از این که از اهمیت خاصی برخوردار است، ولی فراز و نشیب خود را داره، خصوصا 45 سال جنگ و بدبختی در افغانستان بدون شک تأثیر بالای زندگی تجار و تجارت به جا انداخته. مشکلات امنیتی، عدم دسترسی به عدالت، نبود ضمانت هایی که بتانه بر مبنای از او یک تجار زندگی خود را به شکل بهترش به پیش ببره، هم البته هدف من زندگی شخصیشان است چون اونا مسئولیت وجود نداره، و هم از لحاظ از این که در عمل اونا مسئولیت خود را داشته باشه. از لحاظ قوانین از حدود 100 سال به این طرف در رابطه به حقوق تجارت قوانین زیادی وجود داره، اصول نامی تجارت وجود داره و همچنان یک سلسله کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی را افغانستان به او ملحق شده که در حقیقت تضمین های خوب برای تجارت است. متاسفانه که در شرایط فعلی تجارت و تجار در کل در یک وضعیت خوبی، مثل که در سایر عرصه ها ما با بحران های شدید روبرو هستیم، در عرصه تجارت و اقتصاد هم ما با مشکلات روبرو هستیم.
میشه در مورد مشروعیت تجارت بر ما و شنونده بگوین استاد که چی کنه یک مشروعیت داره تجارت در افغانستان؟
از این که افغانستان یک نظام مدون و ترتیب شده حقوقی داره که تابع حقوق رومن جرمنیک و اسلام است، به می اساس زمانی که ما بحث میکنیم که ما اصولنامه تجارت داریم یا کنوانسیون هایی که در سطح جهان امورات تجارتی را در رابطش تدوین میشه تنظیم میکنه موارد را، و همچنان بحث مقاوله یا اونمو قرارداد در بین طرفین که اصل بسیار مهم در تجارت است، این همه و در پهلوی از او در سایر ابعاد ما قوانین داریم، معاملاتی که بر مبنای از او را جرم قلمداد کرده توسط قوانین قانون جزا و سایر معاملاتی که محدودیت برش وضع شده، برای تجار و تجارت پیشه لازم است تا از اونمو مواردی که خلاف شریعت و خلاف قوانین موضوع است از اونا ابا بورزن. مثلا تجارت مواد مخدر یک موردی است که توسط قانون منع قرار داده شده، مثلا تجارت مشروبات الکلی، و یا هم آن موردی که برای عامه مردم ضرر برسانه، منافع عامه در خطر شود. به می اساس برای تجار پیشه بسیار لازم است تا در خصوص معاملات تجارتی قوانین موضع افغانستان را بیشتر در نظر بگیره، تا ای که فقط تجارت مشروع را اونا پیش ببره. یعنی این مسئله تا یک حد مغلق هم است، این نظر به کشورها، خصوصا کسایی که از بیرون از مرز میخواین که تجارت خود را در افغانستان داشته باشه، برش باز نیاز است که مسائل مشروعیت و عدم مشروعیت تجارت را بسیار جدی به نظر بگیره. انواع تجارت مشخص است در مطابقت به قوانین، نه تنها در اصولنامه تجارت و یا قوانین تجارتی، بلکه در هر عرصه قوانینی که وجود داره، معاملاتی که مربوط تجارت میشه در او مقید شده، و بحث مشروعیت در تجارت یک بحث بسیار مهم است که باید جدی در نظر گرفته شود.
استاد، اگر در مورد اقسام تجارت بر ما و شنونده معلومات بدین خوش میشیم.
خب، به ارتباط اقسام تجارت باید گفت که مسئله تجارت نظر به مقتضیات و ضروریات روز در حالت تغییر است، و بسیار مشکل است که انواع تجارت یا اقسام انواع معاملات تجارتی بسیار قید شود. فقط در کل اونمو مواردی که مشروع نباشه، به استثناء از اونمو دیگه سایر موارد موارد تجارتی است. ولی باز هم اصولنامه تجارت در ماده 18 و 19 خود معاملات تجارتی را قید ساخته، و او معاملات عبارت است از این است که مثلا یک کسی یک فابریکا تأسیس میکنه، دستگاه مثل مطبع، کاسی، نشریات و فروش کتاب باشه، تعهد برای هر نوعی از اموال منقوله به ذمه گرفتن و قبول هر نوع اعمالات و انشاءات آن، افتتاح تئاتر، سینما، تماشاگاه و گشودن مقامات عمومی مثل هتل و سرای ها و پوهنتون های خصوصی، مکتب های خصوصی هم از جمعی از این موارد هست. نقلیات مسافرین و حیوانات و اشیاء که در خشک و با آب و هوا باشه، توزیع آب، گیس، برق و تأسیسات مخابراتی، همچنان کمیشنکاری، دلالی، حجت و چک، معاملات صرافی، بانک های خصوصی و عمومی، با معاملات حساب جاری و مقاولات مربوط به آن، تشکیل شرکت های تجارتی، خرید و فروش اسهام، یعنی عقد هر نوع بیمه در مقابل هر مورد، خصوصا مخابر موردی که خطرات خود را داره، و معاملات راجع به سندات گروی و رسیداتی که در مقابل اموال موضوعه در گدام های عمومی تجارتی موجود شده باشه. همه انواعی تجارت است. بدون شک پیشرفتی که در اواخر در سطح جهان صورت گرفته در تجارت هم تأثیر خود را داره. تجارتی که بر مبنای آنلاین باشه هم، یعنی نمیشه که نوعیت یا اقسام تجارت را قید کرد. سایر معاملاتی که در او منافع باشه و تجار اونمو شرایط خاصی که در قانون برش در نظر گرفته شده او را داشته باشه، تجارت به ممدای از او به پیش میره.
زمانی که یک تاجر دفتر تجارتی برای خود باز میکنه، باید کدام شرایط و کدام نکات را بیشتر مد نظر داشته باشه؟
خب بدون شک یک تجار برای ازی که تمامی اموراتش منظم باشه و یک آرشیف از تمامی فعالیتهای خود داشته باشه، برای یک مدیریت نیاز است و این مدیریت بدون شک بدون دفتر ممکن نیست. گرچند در این مورد قوانین بسیار قید نکرده و امروز در سطح جهان تجارت از لحاظ مدیریت تجارتی بسیار رونق خاصی یافته، اما باز هم اصولنامه تجارت افغانستان در ماده 56 در خصوص دفاتر تجارتی بحثش قسمی است که برای یک تاجر لازم است تا از دارایی خود یک دفتر خود داشته باشه که دفتری، اما به چه اندازه سرمایه خود داره، دفتر کل بکار است که سایر موارد به شمول سرمایه و هر آن گپی که است که در دفتر باشه، و در زمین دفتری یومیه یا سایر معاملات و تجارت هایی که از لحاظ به شکل یومیه به پیش میبره موجود باشه. در پهلوی ازی نیاز است تا هر آن مکتوبی که صادر میشه و یا مکتوبی که وارد میشه و تهیه مکاتیب، سایر اوراقی که برای از او را کلش حفظ بکنه در یک آرشیف با خود داشته باشه و نظر به ضرورت دفتر ایجاد بکنه. از همه مهمتر موجودیت وبسایت یا سایر مواردی که امروز برای یک تجار بکار است، از آی کلاود یا از طریق اینترنت که بسیار به آسانی میتونه به او دسترسی بکنه داشته باشه. یعنی در کل برای یک تاجر بکار است تا از لحاظ مدیریت اما دفتر و دفترداری خود را قوی بسازه، تا بتانه زمانی که سال مالی میرسه تصفیه مالیاتی با آسانی بکنه، تا زمانی که اگر کسی کدام مدعای داشته باشه او را حل فصل بکنه. مسئله بسیار مهم موجودیت کمره های امنیتی است برای تجار. لازم است تا تجار در کمره های امنیتی داشته باشه، کدام ادعای کدام موردی صورت میگیره بسیار با آسانی حل و فصل میشه.
خب در کار بار تجارت معمولا رقابت موجود میباشه و یک تاجر به منظور رشد و بهتر شدن تجارت خود با هم ردیفان خود باید یک رقابت سالم و قانونی داشته باشه. اما استاد میشه در مورد رقابت غیر قانونی بگوین که چی گونه است و کدام کارای یک تاجر غیر قانونی گفته میتونیم؟
خب مسئله بسیار مهمی که در تجارت معمولا منازعات را به وجود میاره، مشکلات و چالش ها را به وجود میاره، موجودیت رقابت غیر سالم است. خب رقابت یک اصل پذیرفته شده است، ولی رقابت باید در بین تجارت قسمی باشه که منافعش برای عامه مردم و رونق تجارت باشه. ولی متاسفانه که در کشور ما به خاطر از اینکه یک تجار رشد بکنه، از هر آن وسیله که ولو که ضرری از او برای یک تجار باشه، ضررش برای عامه مردم باشه و ضررش حتی به خودش طبعا به خودش منتج میشه، مو ضررها بر مبنای از او پیش میره. به می خاطر برای از اینکه جلوگیری از رقابت غیر قانونی صورت بگیره، لازم است تا یک تاجر از اسم، از علائم تجارتی و سایر مشخصاتی که در حقیقت برند تجارتی محاسبه میشه، از او جلوگیری بکنه. یعنی این رقابت درست نیست که یک شخص، یک تجار زحمت میکشه و یک برند میسازه، یک کردیت و اعتماد خود میسازه، ولی در پهلوی از این باز یک تجار دیگه بسیار با آسانی از او استفاده میکنه. همچنان عدم تطمیع کارمندان و یا هم به شکل قصدی به منظور از این که یک تجارت یک تاجر دیگر از صدمه برسانه، استخدام کارمندا و یا هم هر آن موردی که برای تجارت دیگر تجارا صدمه وارد بسازه، جلوگیری از نشرات خلاف حقیقت. قسمی که معلوم است تجارت، ستون فقرات در تجارت اعتماد است، و اگر برای اعتماد ضرر وارد میشه، بدون شک که جبران از او و دوباره اعاده او نموی اعتماد باز یک کار بسیار سخت است. بنابراین تجار باید زمانی که یک اعلان تجارتی را نشر میکنه، باید کوشش بکنه به خاطر از این که رقابت بکنه، رقابت غیر سالم، معلومات خلاف واقعیت یا مواردی را که اصلا اونا ظرفیتی از او را نداره یا نمیتانن، او را اعلان میکنه و مردم هم بر مبنای از اونمو از اون تجار مال خریداری میکنه، و زمانی که میبینه باز در حقیقت مشکلات زیادی را به وجود میاره. بنابراین مسئله رقابت در تجارت موضوعی بسیار مهم است. لازم است هر تجار ما برای خود یک پلان تجارتی خاص خود داشته باشه و در رابطه با هر موردی که تجارت میکنه معلومات کافی داشته باشه و بر مبنای از اونمو تجارت خود با پیش ببره. در غیر از او اگر کاپی بکنه از موارد دیگر تجارا و یا هم رقابت غیر سالم رو به وجود بیاره، نه تنهایی که تجارت خودش خراب میشه، بلکه در کل برای تجارت ضرر میرسانه.
خب دولت تا چه میتونه در امور تجارتی تاجران یا شرکت ها مداخله نماید؟
از این که تجارت یک ضرورت بسیار اساسی جامعه است در رشد اقتصاد و حل و فصل مشکلات و انکشاف جامعه، به می خاطر در سطح جهان به این تصمیم شده دولت ها که در امورات تجارتی تجار کدام تسلط یا مداخله از طرف دولت نباشه. به می اساس در ماده 10 قانون اساسی سال 1382 که فعلا در یک حالت بی سرنوشتی به سر میبره، بحث اقتصاد بازار مطرح است. یعنی نظام بازار است، تجارا هست، اما به شکل طبیعی همو اقتصادی که ادامه داره به پیش میره و دولت نمیتونه که در امورات تجارت که به چه حد میتونه کسی صادر بکنه، وارد بکنه، یا هم تولیدات باشه، یا هم خدمات باشه، یا هر نوعی که باشه به پیش ببره. مگر اینکه مسئله قانون مطرح شوه، مسئله دعوا مطرح شوه، و یا هم عدم پرداخت مالیات باشه، نقض مقررات باشه، و یا هم ضرر بر دیگر را باشه که او با سبقه حقوقی موضوع مهم است، یعنی امو مسئله باید در قوانین نافذه جرم تلقی شده باشه و یا هم مؤیدات یا ضمانت های اجرایی در قبال داشته باشه و پرنسیپ قانونیتش مشخص باشه، باز در او صورت دولت بدون شک میتونه که مداخله بکنه. ولی بخاطر از این که تجار احساس مسئولیت بکنه، لازم است تا دولت در اداره تجارتش، در امورات تجارتش مداخله نکنه، بلکه برای مسئولیت یک تجار و برای تأمین عدالت برای یک تجار و همچنان یافتن فرصت ها برای تجار اما اقدامات لازمی را به خرج بدن.
تشکر بسیار زیاد استاد از توضیحات و معلوماتتان.
تشکر.
سلام و درود. امروز جمعه است و مسعدی تجلی نگاهی دارم به تحولات مهم هفته‌ای که گذشت. دیروز پنجشنبه 15 آگست مصادف بود با دومین برگشت طالبان به قدرت در افغانستان. جشن فتح یا سوگواری سقوط، طالبان آنچی را استقلال افغانستان از اشغال خواندند در شهرهای افغانستان جشن گرفتند. اما بسیاری ها در ماتم سکوت نشستند و زنان همچنان شعار مرد بر طالبان سر دادند. سه سال از بازگشت طالبان به قدرت گذشت. در این مدت بر مردم افغانستان چه گذشت؟ قضا برای زنان روز به روز محدودتر شد. فقر و گرسنگی از هر زمان بیشتر دامنگیر مردم شد. آزادی در هر قالبه از جامعه افغانستان برچیده شد و 8 میلیون انسان سرزمین خود را ترک کردند. در این برنامه با من باشید و روایت آنان را بشنویم که ترک خانه و میهن کردند و از چالش های غربت و تلاش ها برای بازسازی زندگیشان میگویند.
اصلا بسیار دشوار بود که من فکر کنم بجز بیرق سیرنگم زیر بیرق دیگه بتونم در داخل سرزمینم زندگی کنم.
در اون زمان بر ما دو تا راه بیشتر نگذاشتن و بر ما گفته شد که شما دو تا راه بیشتر ندارین، یا یکی میرین به قبه پرده تلویزیون فعالیت میکنین، یا هم با عنوان همین هر کی یا هر چی که هستین فعالیت میکنین ولی با ماسک، چون مردم افغانستان نیاز به دیدن شما ندارن به عنوانی که شما یک زن هستین.
وقتی که از کلکین خانه من سعی کردم که طالبا در سرک هستن، واقعا برای من خیلی سخت بود باورش که ببینم که یک گروه تروریستی به آسانی وارد شهر شدن و قدرت رو به دست گرفتن. بسیار صحنه وحشتناک بود، بیشتر برای من دردناک بود وقتی می‌دیدم که یک سری خانم ها در سرک دوش در حال دوش بودن و داشتن فرار میکردن که زود پس خانه برسانن خود و در سرک دیدنشن. از اونجا من دیدم و حس کردم حذف شدن زنها از جامعه.
من مجرد پیش پدر جانم برسم که استخبارات وارد خانه ما شد و در سالن اتاق خانه ما مرا مجاور چک کردن، بالاخره کلای سیاه را برای کش کردن، با این چندم کارم میان هم ملچک کردن، بردن بستن بارم.
طالبان روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته‌ای که گذشت به تجلیل از 30 سالگی بازگشتشان به قدرت در افغانستان پرداختند. در بگرام، کابل و قندهار رژه نظامی برپا کردند، اسلحه و تجهیزات خود را به نمایش گذاشتند و قدرت نمایی در جاده ها پرداختند و بشکه های ضرب انتحاری را به رخ مردم و جهان کشیدند. بر رغم خودشان استقلال افغانستان را تجلیل کردند و آن را تبریک گفتند.
الحمدلله دیموگو پا سید استقلال درای مکنی.